تسلیت ساعت مقدس قطب عالم امکان وجود نازنین مهدی فاطمه سلامتی حضرتش تعجیل در ظهورش صلوات دوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامتی طول عمر با عزت تأیید و نصرت امام خامنه ای صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام خدمت شما سروران کران قدر شیعیان و عزاداران اهل بیت علیه السلام. خدمت سروران در شبهای گذشته عرض شد که عاقبت به خیری یکی از مهمترین دعاهایی است که ما باید برای خودمون داشته باشیم و یکی از بهترین عاقبت ها شهادت. گفتیم برای شهادت باید اهل مجاهدت بود. جهاد رو هم تعریف کردیم، گفتیم سه گونه از جهاد اصغر و جهاد اکبر و جهاد کبیر. گفتیم جهاد اصغر جهاد نظامی، جهاد اکبر مبارزه با نفس و جهاد کبیر عدم تبعیت از دشمن. خدمت سروران عزیز عرض شد که اگر در جهاد اکبر موفق باشیم، در جهاد اصغر و در جهاد کبیر نیز موفق خواهیم بود و قرار نیست همواره جنگ نظامی باشه. میشه در جهاد اکبر و کبیر پیروز و موفق شد و به مقام شهادت رسید، در رخت خواب از دنیا رفت، اما با مقام شهادت در رخت خواب از دنیا رفت و اگر خداوند عنایت بکنه پاداش شهادت در میدان جهاد اصغر نیز نصیب انسان میشه. حالا چه میشه که ما معمولا به این مقام نمیرسیم یا خواهان این مقام نیستیم؟ معمولا این گونه هستیم که این پاداش نیکو و این سعادت نیکو رو یا طلب نمی کنیم یا از دستیابی به اون ناتوانیم. حتی بالاتر، چطور میشه نه تنها به مقام شهادت نمیرسیم بلکه در نقطه مقابل شخص شهید که در واقع شخص مجاهده است آدمهای ظالمی میشیم؟ چطور میشه آدمها ظالم میشن در حالی که اگر بخوایم به سعادت برسیم؟ اگر بخواهیم به سعادت برسیم نباید ظالم باشیم. خداوند در قرآن ظالمین رو مورد لعنت قرار داده، و لعنت الله علی الظالمین. لعنت یعنی دور بودن از رحمت. اگر کسی ظالم باشه در زندگیش، اگر کسی ظالم باشه، یعنی از رحمت خدا به دوره، یعنی هم در دنیا و در هم در آخرت از سعادت بی نصیبه، در عذاب. در زیارت عاشورا هم نه تنها ظالمین به سید الشهدا در روز عاشورا، بلکه تابعین اونها رو هم ما لعن میکنیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب لو على ذلك، اللهم لعنهم جميعا. حتی تابعین اونها، یعنی اگه کسی ظالم شد در زیارت عاشورا مرتب او رو لعنش میکنیم. چطور میشه آدم ها ظالم میشن؟ چطور میشه آدم ها به مقام شهادت نمیرسن؟ مشکل کجاست؟ گره کار کجاست؟ اول باید درد رو پیدا بکنیم تا بعدش پیجوی درمان باشیم. تا درد مشخص نشه او وقت درمان هم اصلا ممکن نیست. اگه آدم خدای نکرده تب میکنه، مشکلی پیدا میکنه، میره دکتر اول دنبال علت تب میگرده، آقا کجا عفونت کرده، مشکل کجاست، تا محل مشکل رو پیدا نکنه اصلا درمان ممکن نیست. حالا مشکل کجاست آدم ها ظالم میشن؟ مشکل کجاست که دنبال مقام شهادت نیستیم، یا اگر به زبان طلب میکنیم در مقام عمل پیجوی مقام شهادت نیستیم؟ جوابش خیلی ساده است، در این سادگی خیلی شاید پیچیده است. شاید من جوابش رو خدمتون عرض بکنم ابتدا بگی آقا این که کاری نداره، خیلی راحت میشه حلش کرد، اما به همین راحتی هم نیست. جواب یک کلمه است. عمده مشکل و عمده بیچارگی در این که افراد ظالم میشن، حالا میگیم ظلم در حق افراد مختلف، در حق خودشون، در حق جامعهشون، در حق خدا، این که افراد ظالم میشن، مشکل یک چیز بیشتر نیست، تنبلی. آدمهای تنبل آدمهای ظالمی میشن. تنبلی خیلی به ظاهر ساده است، آقا تنبلی رو درمانش میکنیم، اما واقعا درمانش به همین راحتی ها نیست. حالا که توضیح بدم راز تنبلی و اینکه تنبلی چگونه سبب میشه آدم ظالم بشه، و بعد انشالله درمانش رو خدمتون عرض میکنیم. تنبلی نقطه مقابل مجاهدت است. گفتیم اگر کسی قراره به مقام شهادت برسه، باید اهل تلاش حداکثری باشه برای رفع موانع در جهت حاکمیت الله در جان و جهان. آدم تنبل اهل تلاش نیست. گفتیم فضل الله المجاهدین علی القائدین. در لسان قرآن آدمهای تنبل و با واژه قائد، اونایی که زمین گیرن، نشستن زمین، یعنی حرکت نمیکنن، تنبله، چون تنبل است حال و حوصله حرکت کردن هم نداره، میشینه رو زمین، بهش میگه قائد. کسالا، اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، با کسالت، وقتی میخواد نماز بخونه با بیحالی، با کسالت تمام. بطی، امام سجاد در دعای ابو حمزه میگه خدای گاهی وقتا که من رو فرا میخونی من بطی هستم، یعنی تنبلم، تنپرورم. معنای تنبلی رو تقریبا همه ما میدونیم. در لغتنامه نگاه کنیم تنبل یعنی آدم کاهل، یعنی آدم سست، یعنی آدم بیکاره، یعنی آدم تنپرور، آدم بیحال، آدم ملول، اینا معنای تنبله. در قرآن هم گفتم واژه قائد، کسالا، بطی، اینا معادل آدم تنبله. وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام تنبل رو براش چهار تا خصلت ذکر کرد. فرمودن و اما علامت الکسلان، علامت آدم کسل و تنبل، فربعتون، چهار تا چیزه. یتوانی حتی یفرد، سستی میکنه، انقدر در کار سستی میکنه که نتیجهش میشه کوتاهی در کار، کار درست حسابی انجام نمیده. و یفرد و حتی یزیع، انقدر در کار کوتاهی میکنه تا کار نابود میکنه، ضایع میکنه. و یزیع و حتی یزجر، انقدر کار رو خراب میکنه، تباه میکنه که خودش هم ملول میشه، بینشاد میشه، دیگه انگیزه واسهش باقی نمیمونه. و یزجر و حتی یعثم، وقتی کارم خراب کرد و خودش هم بینشاد شد، گناهکار میشه. یعنی نهایت تنبلی به کجا ختم میشه؟ به گناهکاری انسان. حالا میگم چطور به گناهکاری انسان تنبل میشه. آدم های تنبل یا اقدام به کار نمیکنن، یا اگر اقدام به کار کردن نیمه کار کارو رها میکنن. در عرصه های مختلف ها، در عرصه زندگی شخصیش، در عرصه زندگی عبادیش، در عرصه زندگی اجتماعیش، در عرصه خانواده، در محل کار، همه جا اینطورن. یا یه کاری رو شروع نمیکنه اصلا، بیخیال. دید آقا بعضی مسئولین اصلا ککشون نمیگزه، اصلا مردم مشکل داره حالا. یا اگر شروع کردن نیمه کارا چیکار میکنن؟ یه طرح، یه برنامه میدن، یه دو روز سه روز یه سر صدایی میشه، بعدش هم حقوقای نجومی یادتونه، یه سر صدا یه مدت بعدش هم هیچ خبری دیگه ازش. حالا در زندگی فردیمون هم هست ها. یا کارو شروع نمیکنن، یا نیمه کار رو میکنن، یا میگن حالا وقتش نیست، یه چند وقت دیگه، بعد ان شاء الله، سوفا سوفا، بعدن ان شاء الله، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، حالا زوده. من توجیه هم میکنن، هممون همین، هممون که الان جسارت خدا نکرده به دوستان، من خودم رو بگم اینطوری هستیم، توجیه میکنیم آقا این کار خوشایند نیست، حالا موقعش نیست، یه چند وقت دیگه ان شاء الله. آره این کار اثر نداره، یه کاری میخواد شروع، این ای کار بی اثره، این فایده نداره، تاثیرگذار نیست. هم به معروف و معمولا بخاطر چی ترک میکنیم؟ آقا اثر نداره، ولش کن، فایده نداره. کار فرنگی آقا دیگه ولش کن دیگه، دیگه کار از کار گذشته دیگه، تموم شده. مشکلات اقتصادی فرنگی آقا دیگه تموم شد دیگه، دیگه اصلا درمان نداره، دیر شده. من هرچی به تأخیر بیفته زمانم کمتر باشه، زیر فشار بهتر میتونم کار بکنم. اینا همش توجیهاییست که ما برای تنبلی خودمون میتراشیم. قرآن از آدم تنبل گفتم به آدم قائد تعبیر کرده. چرا؟ چون آدم تنبل تلاش نمیکنه، زمین گیر میشه در مقابل مجاهد. بعدش در قرآنم با آدم های تنبل که عمدتاً بهانه گیرم هستن خیلی کنایه زده. پیامبر به برخی میگه آقا بریم جنگ، گفتن آقا تابستون گرمه. پس خدا میگه قل نار و جهنم اشد هارا حرا، بگو آتش جهنم خیلی گرم داره. امیر المومنین میگه بریم جنگ، گفتن آقا فصل برداشت محصوله. گفتیم بریم جنگ، میگه آقا فصل کاشته. میگه بریم جنگ، حالا هوا سرده. میگه بریم جنگ، آقا خانواده هامون همواره به تأخیر. حالا میشه یه سال دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه مقدار میشه به تأخیر بندازیم. آدمای تنبل ایتوریان، آدمای تنبل ایتوریان. خدا در قرآن بعد به اینا تیکه زده، به قول معروف کنایه زده. در سوره توبه آیات 45 و 46 این صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفرماید اینا نه تنها خودشون کار نمیکنن، باعث سستی بقیه هم میشن. در یک کار گروهی، در یک کار جمعی کافی نفر تنبل باشه. این آدم تنبل بقیه هم چیکار میکنه؟ سست میکنه. راندمان کار رو چیکار میکنه؟ میاره پایین. چون خودش تنبل است، چون خودش اهل تلاش و مجاهدت نیست، شروع میکنه به توجیگری، شروع میکنه به حرافی و سعی میکنه دیگران هم از کار، چون میدونه اگه اونا کار کنه اینم مجبور میشه فعالیت بکنه. به خاطر همین سعی میکنه کار رو بخوابونه. بقیه رو دوچار شک و تردید میکنه. قرآن به این نکته اشاره میکنه. قرآن میفرماید که بله، اگر من پیدا بکنم آیه رو، بله، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اونایی از تو اجازه میگیرن که جنگ نیان، که اولا به خدا قیامت، حالا این میگم درمان همینجاست ها، بعدا انشالله اشاره میکنیم، به خدا قیامت اصلا باور ندارن. بعد دلشون همیشه شک هست. دلشون که شک هست هیچی، در دل بقیه هم شک هم ایجاد میکنن. اومدن تو سپاه شروع میکنن آقا این چه جنگیه، میگه ما بیکاریم، میگه ما خشونت طلبیم، چرا ما به بعد بریم جنگ؟ دیدید آقا بعضی وقت توجیه میکنیم خودمون، عدم امر به معروف نهی از منکر خودمون برای خودمون توجیه میکنیم، میگه آقا دست سری که درد نمیکنه دستمال، اینا توجیه تنبلی ها، سری که درد نمیکنه دستمال، اتفاقا مسلمون باید سر درد داشته باشه، درد داشته باشه، درد دین. آقا عیسی به دینش، موسی به دینش، آقا میگه قرار من در قبر فلانی بخوابم، هر کسی در قبر خودش میخوابه، تردید ایجاد میکنن، شک ایجاد میکنن. اینا همش دلیلی است بر تنبلی، توجیه تنبلی است. ولو اراد الخروج لعد له عدتا ولكن كره الله انباسهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. اگر اینا واقعا مرد جنگ بودن، خودشون رو برای جنگ چیکار میکردن؟ آماده میکردن. برای خروج یه چیزی رو آماده میکردن، یه مرکبی آماده میکردن، یه وسیله جنگی آماده میکردن. اما خدا دوست نداره اینا حرکت بکنن. فثبتهم، بعد خدا اینا رو تنبل قرار داده. وقیل لهم، وقیل قعدوا مع القاعدین، با آدمای پیرمرد و پیرزنای زمینگیر با هم اینا در عین جوانی خدا بهشون میگه برید کنار پیرزنا بشینید، برید کنار پیرمردا و سالخوردا بشینید، شما به درد نمیخورید. حالا این تنبلی چه آثاری به دنبال داره؟ خدمتتون عرض کردم تا درد رو نفهمیم پی درمانم نیستیم. یه بنده خدایی سر سفره نشسته بود، یه کسی اومد چیکار کرد؟ صابخونه اومد یه درد سیبیم بده، یه تنگ آب به قول معروف شور گذاشت، غذای شورم گذاشت. این بنده خدا غذای شور گذاشت، آب نذاشت. غذای شور که خورد تشنه شد، گاه تشنه می لیوان آب میشه، چه اهمیتی نداره. دوباره غذای کم بیشتر گاه تشنه ایشم میشه آب بدی، این اصلا صابخونه بگو اصلا انگاری نمیشه. یه چند بار که گفتید نه آقا صابخونه فایده نداره، هیچ اصلا اهمیت نداره، خودش دوید سمت حوض شیر آب وا کرد، چیکار کرد؟ آب خورد. گاه الان تشنه شد، حالا که درد اومد واقعا تشنگی فشار آورد حرکت کردی. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک در تو درد نبیند کرا؟ درمان کند. تا متوجه درد نشیم پی درمانش هم نیستیم. اول باید از درد تنبلی بگیم که تنبلی چه آثار منفی رو به دنبال داره، تنبلی چه کار میکنه. بعدش او وقت اگر این درده رو حسش کردیم پی درمانش هم. عمدتا این که تنبلیمون رو علاج نمی کنیم اینه که دردش رو هنوز درستابی حس نکردیم. تنبلی در حیطه فردی انسان رو سبب میکنه از اعمال عبادیش در رابطه با خدا، مثلا یک نمونش در رابطه با خدا باز بمونه. معمولا دیده آقا نماز صبحمون به قول معروف لب طلاییه، اون دمدمای صبح، حالا یا الان قضا هم شد، یه قضا شد، قضا شدن که گناه نیست که، اشکالی معمولا اینطوریه. پای عبادت که میاد تنبلی حال نداریم، قرآن رو برداریم دو صفحه قرآن مطالعه کنیم، اما حاضریم قبل از بازی فوتبال 20 دقیقه آگهی بازرگانی رو نگاه بکنیم. میون دو نیمه حاضریم 15 دقیقه اراجیف برخی رو گوش بدیم، اما حاضر نیستیم دو کلام حرف خدا رو بکنیم. دعا قرآن مطالعه، چقدر مطالعات دینی داریم؟ مطالعات جانبی به درد نخور و اطلاعات بیخود که در ذهن هممون انبار است الا ماشاءالله، اما دو تا مطلب دینی رو اصلا و ابد و حال نداریم. آدمی که تنبل باشه نمیتونه ادای حق بکنه، ادای حق الهی رو نمیتونه بکنه. آدمای تنبل معمولا در بعد معنوی ضعیفن. این تنبلی مانع میشه اهل عبادت بشه، چون عبادت تلاش نیاز داره، عبادت سختی داره. به هر حال اصلا بهش میگن تکلیف، چرا از کلفت میاد، یعنی سختی، مشقت، تکلیف مشقت داره. اصلا مسئولیت پذیری همراه با تلاش و مشقته. اصلا مسئولیت پذیری یعنی همین، آدم وقتی یه مسئولیتی قبول میکنه همراه با اون مسئولیت، یعنی آقا یه باری بر دوشش گذاشته، باید تلاش بکنه، زحمت بکشه. اینی که اهل مسئولیت نمیشیم، اینی که امروز میبینی برخی از جوانها سنشون رفته بالا اما حاضر نیستن، حالا در بحث بعدی میگیم، حاضر نیستن ازدواج بکنن. چرا؟ چون نمیخواد تلاش بکنه، چون نمیخواد مسئولیت پذیر باشه، چون میدونه اگر ازدواج کرد یه مسئولیتی به گردنش میاد، تلاش باید باشه، چون نمیخواد. حال ندارم آقا ولمون کن، آقا سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن که، زن میخوام، درد سر میخوام، چه کار؟ خانومم همینطور تن به ازدواج نمیده چون نمیخواد مسئولیت قبول بکنه. این ریشه‌اش در تنبلیه. فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود ایاک و خصلتین، از دو تا خصلت بپرهیز، از زجر و الکسل، از ملولی و بینشاتی و تنبلی. فن نکن زجرت لم تصبر علی الحق، اگر آدم ملول بینشاتی باشی نمیتونی بر حق صبر بکنی، تا یه مقدار سختی پیش میاد پا پس میکشی. و ان کسلت لم تعد حق حقا، اگر آدم تنبلی باشی نمیتونی حق رو ادا بکنی، نه حق خدا رو میتونی ادا بکنی، نه حق بقیه افراد رو. امیر المومنین علی علیه السلام فرمود ایاکم والکسل، بپریزید از تنبلی. فانه من کسل لم یعد حق الله، اگر کسی تنبل باشه حق خدا رو نمیتونه ادا بکنه. آدمای تنبل نماز اول وقت ندارن، آدمای تنبل اهل مناجات نیستن، آدمای تنبل اهل سرخیزی نیستن، آدمای تنبل، حالا تنبلی هم درجه داره ها، تنبلی هم درجه داره ها، اما آدم های مجاهد چی؟ در مقابلش اینگونه نیستن. تنبل که شد انسان او وقت نه به نیازهای اخروی و معنویش توجه میکنه، نه به نیازهای حال نداره. آقا یه روزی 10 دقیقه 20 دقیقه نرمشی، یه حرکات کششی، حال نه به جسمش اهمیت میده نه به روحش. همینجا یه جا پند بشه روی مبل، یه روزی به متکایی این کانال که تلویزیون شما کنه، چند ساعت از وقت شما روزش اینطور میگذره بعضی از جوانها، یا پای گمنت باشه یا تو صفحات مجازی همینطوری بالا پایین بکنی انگشت شستش کار بکنه، نهایت حرکت، نهایت تلاش، نهایت ورزش همین انگشت شست حرکت بکنه. خب پس آدمی که تنبل باشه هم به جسم خودش ضربه میزنه در حیطه فردی، هم چکار میکنه؟ هم آدم تنبل به روح خودش ضربه میزنه در حیطه عبادی. آدمای تنبل معمولا آدمای فقیری هم هستن، چون برای معیشت خودش، درسته در جامعه بیکاری هست، درسته در جامعه مشکل اشتغال هست، اما مشکل همه هم این نیست. مشکل برخی از افراد تنبلی خود اون فرده. تو خونش نشسته انتظار داره واسه چی بشه؟ کار از آسمون. تو خونش نشسته درس هم نخونده، دو کلاس هم سواد نداره، انتظار داره حتما بره در کار دفتری، حتما یه کار دفتری بهش بدن، آقا پشت میز چیکار کنه؟ امضا بکنه. آقا یه لیسانسی گرفته، اونم دانشگاه مثلا دارغوزآباد، فکر میکنه دیگه تموم شد دیگه. دیگه نه دیگه، من دیگه حتما باید کار اداری باشه، باید یه کاری باشه پرستیج داشته باشه. اینطوریه، خیلی ها اینطورین. اگر بررسی بکنیم افراد خودمون، افرادی که اصلا نمیخوام بگم مشکل بیکاری در جامعه وجود نداره، نمیخوام توجیهگر کمکاری مسئولین باشم، میخوام بگم برخی وقتا این فقر نتیجه چیه؟ این بیکاری نتیجه تنبلی خود افراده. توجیه میکنه تنبلیش رو با اینکه آقا این کار در شأن من نیست، توجیه میکنه آقا من درس خوندم باید حتما. آقا برو دنبال کار، به چهار نفرم رو بزن، چهار جمعی سری بزن، اصلا فکر بکن. میگه همه باید در ادارات مشغول باشن، پس کارهای خدماتی عمومی رو کی باید انجام بده؟ یه مقدار به ذهنت، به این مغز فشار بیار، چهار تا ایده ببین، چهار تا تر ببین تو فضای مجازی، از چهار نفر آدم پرسجو بکن. خب علی علیه السلام فرمود ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتج منهم الفقر. وقتی از اشیاء با هم کنار هم قرار گرفتن، ناتوانی و تنبلی هم کنار هم قرار گرفتن، نتیجه ناتوانی و تنبلی چی میشه؟ فقر. امام صادق علیه السلام کتب الى رجل من اصحابه اما بعد لا تکسل عن معیشتک فتكون کلا على غیرک. در معیشت خودت تنبل نباش که کل باشی. تا کی این پدر بنده خدا باید کار بکنه خرجی تو رو بده؟ تا کی باید بقیه کار بکنن تو بخوری؟ تا که بعضی وقتا یه مقداری باید آدم یه سوزنی، یه نیشی هم به خودش، هی مسئولین و بقیه رو به قول معروف مسئول ندونه. گاهی وقتا بعضی از بیکاری ها و بعضی از عدم شغل ها اینا نتیجه انتخاب های اشتباهی ما، نتیجه تنبلی های خود ماست. پس در حیطه فردی تنبلی سبب میشه انسان ادای حق نکنه، نه در مورد جسمش نه در مورد روحش. در حیطه فردی تنبلی سبب فقر و تنگ دستی میشه. در حیطه خانوادگی بسیاری از این مشکلاتی که امروز ما در خانواده همون داریم در اثر تنبلیه. اگر زن و مرد مسئولیت قبول نکنند، این کنار هم بودن، مسئولیتشون رو قبول نکنند، زن مسئولیت خودش رو در خانه قبول نکنه، مرد مسئولیت خودش رو در خانه قبول نکنه، مشکلات پیش میاد. اینا نمیتونن کنار هم دیگه آرامش داشته باشن. همونطور که مرد در خانه مسئولیت هایی داره، زن هم در خانه مسئولیت هایی داره. قبل از اونم گفتم اگر زن و مرد حاضر نباشن تن به مسئولیت بدن، اصلا حاضر نیستن حتی ازدواج بکنن، یا اگر ازدواج کردن در کنار هم آرامش ندارن، یا گاهی وقتا اینطور میشه یک نفر ادای مسئولیت میکنه دیگری حاضر نیست مسئولیتشو بپذیره، همه بار روی دوش مرد میفته، کار خونه، کار بیرون خونه، همه چی به عهده مرد. خانم چه کار کنه؟ خانم تو فضای مجازی باشه یا پای سریالای ماورایی. مرده بیاد بیرون خونه کار بکنه، غذا هم بیاره جلوی خانم بذاره، پهن کنه، جمع کنه، جارو هم بکنه، بچه داری هم بکنه، همه کار بکنه. خب اینطوری زیر بار مسئولیت کم میاره. یا برعکسش گاهی، یا برعکسش همه مسئولیت رو دوش خانم باید بشه، همه کارهای خونه، خرید، بیرون، داخل، تربیت فرزند، نگهداری، همه چی خوب بشه. اینطور که نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کارا رو با هم تقسیم کردن، هر دو مسئولیت برداشته بودن. امیرالمومنین علی علیه السلام برای یک نان پختن هیزم جمع می‌کرد، آب می‌آورد، توجه می‌کنید، خانه رو جارو می‌زد. جارو زدن و نظافت خانه با امیرالمومنین بود، آب آوردن با امیرالمومنین بود که کارهای سختی تقریبا هیزم آوردن با کارهای براده امیرالمومنین بود. هر سه زهرا چیکار میکرد؟ هر سه زهرا آرد میکرد، خمیر میکرد، نان میپخت. تقسیم مسئولیت. بعضی از مردا میان تو خونه، خب آقا تو هم اگر بیرون کار کردی، خانم هم بنده خدا زحمت کشیده، حالا تازه اومده خونه، پا میندازه روی پا، خانم این کارو بکن، اون کارو، آب بیار، چای بیار، ببر بیار، بچه‌م که سر صدا میکنه ساکتش کن، ما خسته ایم. ای بابا، من قرار همه وظایف خانم به عهده بگیره؟ اینطور میشه زندگی خانوادگی دچار این در اثر تنبلی است. تنبلی است که باعث میشه امروزه خانواده های ما معمولا تک فرزندی باشه. چرا؟ چون حاضر نیست مسئولیت قبول بکنه. آقا میگه بیکاریم، درد سر واسه خودمون درست بکنیم. این نتیجه تنبلی است. چون زن حاضر نیست مسئولیت بپذیره، چون مرد حاضر نیست مسئولیت بپذیره. تنبلی باعث میشود که بچه ها رو خوب تربیت نکنیم. خودمون راحت کردیم، یه تبلت خریدیم واسه بچه بزرگترا، میریم دست بچه برو بازی ده بکن، یه چهار تا سی دی هم واسهش میگیریم، شبکه پویام الحمدلله والمنه هست، تموم شد دیگه. اصلا با چه وقت میذاره باش بازی بکنه، نه بیرون میبرن، نه باش حرف میزنن، نه تربیتش میکنن، هیچ حال نداره، نه مادر حال داره نه پدر حال داره، تنبلن. چون تنبلن تربیتو سپردن به چی؟ شبکه‌های مجازی و رادیو و تلویزیون و ماواره. حاضر نیستن دو تا سه تا چهار تا بچه داشته، هم یکی هم میگن به سرمون، اگر میشد همینم نداشتیم آقا، اگر میشد همینم. حالا دیگه مجبوری مردم حرف میزنن میگن عقیمن مثلا، اینه دیگه تنبلی دیگه، چون حاضر نیستیم وقت بذاریم. آقا مشکلات و گرانی و اینا هست، اما برخی از این مشکلات هم خودمون درست کردیم. چون حال نداریم برای بچه وقت بذاریم، میریم متوسل میشیم به تبلت 3-4 میلیونی و اونم برنامه کامپیوتری و چه میدونم پلی استیشن 4 و فلان. چرا چند میلیون باید هزینه کنیم فقط برای بازدیا؟ چرا خرج زندگیمون پول مختلف خرج بکنیم؟ چون حال نداریم با بچه‌مون وقت بذاریم، باش بازی بکنیم، براش وقت بذاریم. اگر بچه براش وقت گذاشتی اصلا نیاز به چیزا نداره عمدتا. اگر دو تا هم با همسن سال کنارش باشه، دو تا خواهر برادر داشته باشه، اصلا نیاز به عمدتا به چیزا نداره. اینقدر با هم دیگه مشغول هستن که اصلا نیازی پیدا نمی‌کنن. حتما شما سروران عزیز اونایی که بزرگترن وقتی در جمع فامیل قرار میگیرن، دو تا بچه کنار هم قرار میگیرن، معمولا دیگه موبایل و اینا رو همه کنار میذارن، بچه‌ها با هم چی میشن؟ مشغول میشن. اما چون تنبل هستیم، بچه رو تربیت نمی کنیم. پیامبر فرمود پدر مادر، فرزند بر پدر مادر حق داره نام نیکو بذارن، او رو ازدواجش بدن. ازدواجش بکنه، بچه که تربیت نشده حتی بلد نیست بره بازار یک کیلو سیب زمینی بخره، این چطور میخواد مسئولیت ازدواج رو، این خانه رو قبول بکنه؟ بچه شده 19 سالش 20 سالش، بگو برو دو تا نون بخر از اونوایی، دست پاش میلرزه، چطوری برم نونوا؟ نونوا کجاست؟ چقدر اصلا نون چند قیمتیه؟ چطوری برم صف چطوریه؟ نمیدونه. بهش میگه برو یک کیلو سیب زمینی از بازار بخر بیار، با گوجه برمیگرده. اینا واقعیتی است، نه من اینو برای خنده نگفتم، خدا شاهده. باور کنید بعضی هستن 20 سال 21 سالشه هنوز کوچکترین کارهای اجتماعی رو بلد نیست، چطور میخواد یه خانواده رو اداره کنه؟ این ضعف از کجا بوده؟ پدر مادر حال نداشتن، تنبل بودن، بچه رو خوب تنبلی اینه. اینا رو دارم میگم که یه مقدار شاید دردمون بیاد، و وقت به فکر چی باشیم؟ درمان تنبلی باشیم. این در عرصه، حالا در عرصه اجتماع میشه مثل کربلا دیگه بمونه انشالله. در عرصه اجتماع بسیار از این فجایع اجتماعی که وجود میان، بسیاری از این وقتها که اهل بیت علیهم السلام مهجور شدن، به شهادت رسیدن، چون جامعه ایمانی تنبل بودن، به وظیفه خودشون حاضر نبودن عمل بکنن، در اثر تنبلی و کسالت امام مسلمین به قتلگاه رفته. اینی که بعد از هزار و اندی سال هنوز امام ما هنوز در پس پرده غیبت است، چون جامعه مؤمنین جامعه کسل و تنبلی بوده. اگر جامعه مؤمنین جامعه اهل جهاد و مجاهدتی باشه، قطعا امام زمان تعالی ظهور کرد. یعنی هنوز ما دوچار عیب تنبلی هستیم، اون منتظره ما دست از تنبلی برداریم، چون ذخیره الله است، دست از تنبلی برداریم تا ظهور محقق بشه. حالا انشالله ادامه بس اگر عمری باشه فرداش. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلنت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولو جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم السلام على المرسلين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. شب چهارم محرم برخی روزه ی اصحاب میخونم، برخی روزه ی فرزندان زهرا فرزندان زینب سلام الله علیها میخونم، اما من میخوام امشب اگر اجازه بدین از امام سجاد براتون بگم. باقا فرمودن آقا جان در طول این مسیر اسارت کجا از همه جا بیشتر بر شما سخت گذشت؟ سه مرتبه فرمود الشام الشام الشام. مگه آقا جان شام چه خبر بود؟ فرمود هفت بلا هفت مصیبت در شام به سر ما آوردن که جای دیگه این خبرال نبود. چه خبر بوده مگه شام؟ چه خبر بوده مگه شام؟ فرمود این زن و بچه همه رو با یه ریسمان به هم بسته بودن، تو محله های یهودیا و مسیحا می بردن، می گفتن اینا همون کسایی هستن که اجدادشون اجداد شما رو کشتن. عزیزم اگر 80 تا زن و بچه رو با هم به یه تناب متصل بکنید میدونید چی میشه؟ کافیه یه نفر از اینا رو زمین بیفته بقیه هم رو زمین میفته. فرمود این نانجیبا شمشیرها رو برهنه می کردن، این نیزه ها رو بلند می کردن، مرتب با این شمشیرهای برهنه و نیزه های افراشته زن و بچه رو تهدید می کردن، گاهی با این چوب نیزه ها به بدن زن و بچه ها می زدن. تصور کنید یه بچه های کوچیک 3 ساله و 4 ساله، یه تعداد زن همه یه دادم با شمشیر مرتب اونا رو تهدیدشون کنه، دیگه چه خبر بود امام سجاد؟ ما رو تو بازار می بردن، ساعتها تو بازارا می گردونده، این مردم برای تماشای ما می اومده، شروع می کردن یه عده دف زدن، یه عده جلوی ما می رقصیدن. مگه دیگه چه خبر بوده؟ از اینم بدتر میشه؟ آره والله از اینم بدتر میشه. این سر شهدا رو بین این زن و بچه قرار داده بوده، سر بابام حسین عموم عباس و بین زینب و ام کلثوم قرار داده بوده، سر علی اکبر و قاسم بین خواهرام قرار داده بوده. این مردم گاهی که می اومدن سنگ بزنن به این سرا، اگر سنگ به هدف نمیخورد به سر صورت عمای من میخورد، به سر صورت خواهرای من میخورد. از اینم مگه بدتر میشه؟ آره والله از اینم بدتر میشه. گاهی سرا از روی نی به زمین میفتاد، از روی نی به زمین میفتاد، زیر سم این حیوانات قرار میگرفت. گاهی با این سرا جلوی چشم این زن و بچه شروع می کردن بازی کردن. از اینم بدتر میشه. آره این زنای شامی از بالای بام خاکستر و آتش بر سر ما می ریختن، یه مقدار خاکستر و آتش بر عمامه من ریخته شد، عمامه آتش گرفت، دستای من امام سجاد بسته بود عمامه آتش گرفته، سر منم آتش گرفت.
یا صاحب الزمان من دیگه همین مقدار کفایت میکنه عزیز دلم، حتما به فیض میرسونه. اما بدتر از اینم در شام بوده، من جرأت ندارم بگم. بدتر از اینم در شام بوده، من جرأت نمیکنم.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى